اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به الملك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما معتکفین عزیز، برادران و خواهران بزرگوار. تبریک ویژه عرض میکنم فرا رسیدن ایام سال روز میلاد مسعود امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب شهاب الله الثاقب رو خدمت شما بزرگواران. انشاءالله که به یمن قدوم مبارک آقا امیر المؤمنین مولود کعبه، خداوند متعال همه ما رو دست پر و پر از خوبی ها و خیر و برکت از این روز و علل خصوص برای شما بزرگواران از ایام اعتکاف برای شما باشه و خداوند متعال هرچه زودتر ظهور مولا و سرورمون آقا صاحب الزمان رو برسانه. همانطور که فرمودند، پیرامون بحث حوادث منطقه، اوضاع علل خصوصی من و آل سعود مصدق شما بزرگواران خواهم شد. بر کسی پوشیده نیست که اوضاع منطقه ما اصلا حالت طبیعی نداره و تحلیلش بسیار سخت شده، تا جایی که اصلا فاکتورها و عناصر این بازیه که یک ملغمه‌ای به وجود اومده دست خیلی هام در رفته. یعنی کسایی که حتی این جریانات رو به وجود آوردن و ساختن و پرداختند، امروز خودشون گیر کردن و نمیدونن باید چی کار بکنن. به وضوح این رو در سردرگمی خود صهیونیستا پیرامون حوادث منطقه شما میبینید. یعنی میبینید که سران اینها اگر قبلا پیرامون یک مسئله وحدت کلمه داشتن، یک حرف میزدن، امروز بسیار پراکنده، متضاد و متناقض و پارادوکسیکال دارن با همدیگه صحبت میکنن، نفی میکنن همدیگر رو، متهم میکنن یکدیگر رو. همین ها نشون دهنده اینه که یک جریان دیگری داره حوادث رو پیش میبره، جوری که از تحلیل اینها دیگه خارجه و از قضا تحلیلش برای ماها آسان‌تره. یعنی ما راحت‌تر میتونیم چون این حوادثی رو تحلیل بکنیم. صحبت خدا گواه به این مکان و زمان و مقدس، صحبت این نیستش که بگیم من گفتم اون نگفت فلان، اما این حقیر سر و پا تقصیر در اون سخنرانی هایی که قبلا داشتم از سال چه بودم 5 سال 6 سال پیش، چون روزهایی رو عرض می کردم که پیش خواهد آمد و این هم به خاطر یک جاهایی شناخت خودمون بود و از طرف دیگر شناخت دشمنمون که با چه هدفی می خواد چه کارهایی رو پیش ببره. من تمام این اتفاقات رو برعکس مثل دانه های یک تسبیح می دانم که در ظاهر یک تسبیح روی زمین افتاده، شما میگید چقدر نامنظم این شکلش، اما وقتی خوب دقت میکنی، یعنی دنبال یه شکلی میگردی نمیتونی پیدا کنی، بعد متوجه میشی اصلا فارغ از شکلها شما سراغ نخ تسبیح بری. وقتی سراغ نخ تسبیح میری میبینی عجب همه چی درسته، همه چی پشت سر همه و بسیار این منظومه واضحه. تعدادش آقا 33 تا دونه تسبیح، بعد یک دونه عد فاصل داره دوباره، یعنی همه چیش درسته. باید گشتون رو پیدا کرد. اون هم یک همچنین پلن و نقشه خداوند متعال به مؤمنین میده و الا مشرکین و منافقین و کافرین، اینها همیشه روایت داریم که منافق مریبه. منافق یعنی هی جبهه عوض میکنه، چون هیچگاه به مبنا نمیرسه، نهایتا بنایی فکر میکنه، با مبنا کاری نداره، چون اصلا اهل تعقل نیست. داستان یمن و حمله سعودی ها به یمن رو کمتر سیاستمدار و تحلیلگر و استراتژیستی میتونست پیش بینی کنه. حتی مثلا از شما از بدبین ترین افراد میپرسیدید، میگفتن 1% هم احتمال نداره که همچین اتفاقی بیفته و آل سعود چنین خریتی بکنه. من یه واقعی کلمه، من عذر میخوام، شاید الفاظ رکیک تو این جلسه از من زیاد بشنوید و با فضای معنوی شما در تضاد باشه. من اعتقاد دارم دوره احترام گذاشتن ولو سوری و دیپلماتیک برای برخی از کشورها و برخی از خاندانها تمام شده، دیگه نمیشه. اگر شما در منش یک کسی مثل معاویه ولو در ظاهر یک سری مسائل رو میدیدید که میومد نماز جماعت میخوند، میومد در نماز جمعه شرکت میکرد، ظواهری رو رعایت میکرد، شاید امام حسنی با او به مصالحه برسد و امام حسین پس از امام حسن علیه السلام آن صلح را ادامه بدهد. اما در جریان یزید هیهات. ابا عبدالله میفرمان اگر قرار است یک اسلامی با خانش یزیدی، با برداشت یزیدی، بگیم این اسلام مثلا حسینی است، این اسلام یزیدی است، این مثلا بگیم این اسلام شیعه است، این اسلام سنیه، این اسلام وهابی هاست، این اسلام نمیدونم چهار امامی هاست، این اسلام علوی هاست، اینا خانش های مختلفی که از اسلام وجود دارد. اما خدمت شما بزرگواران عرض بکنم اسلام یزیدی اصلا اسلام نیست. یعنی اگر یک روزی عملکرد یزید ابن معاویه نوعی از اسلام پنداشته بشه، فاتحه آن اسلام را بخوانید و بخوانیم. این عین عبارت آقا ابا عبدالله مولای من شماست. حضرت فرمود و علی الاسلام سلام، فاتحه این اسلام رو من خوندم که توش یک کسی مثل یزید جایگاه پیدا بکنه. چرا؟ چون فسق و فجور و کفر و شرک و نفاق یزید آشکاره. شما میبینید امیرالمؤمنین در اوضاع زمانی خودش اشعث ابن قیس منافق که حضرت پای منبر برید بگردید منابر امیرالمؤمنین رو نگاه بکنید، یک جا پیدا نمی‌کنید امیرالمؤمنین با کسی مثل اشعث ابن قیس اینطور برخورد کرده باشه که حضرت فرمود منافق ابن کافر، داشت حرف میزد وسط خطبه امیرالمؤمنین، گفت یا علی اینی که داره میگی به ضرر توه، به سودت نیست. حضرت فرمود یه نگاه عاقلا در صفی بهش کرد، گفت منافق پسر کافر، ساکت شو. همین منافق پسر کافر رو امیرالمومنین حکم آذربایجانی که عثمان براش زده بود تمدید کرد. اما معاویه رو حضرت امیر یک روز هم نمیپذیره. چرا؟ چون در زمان امیرالمومنین ماجرای معاویه آشکاره. این سوال میشه برای شما که یک جا یک نفر ما میدونیم بده اما براش حکم میخوره، یک جای مصلحت اندیشی میشه، یک جای ذره کوتاه نمیاد. بنده اعتقاد دارم آل سعود پیش از حمله به یمن معاویه بود، بعد از حمله به یمن چی شد؟ یزید شد، لعنت الله علیهم. از نظر من رائفی پور که نه سیاست مدارم، نه در دستگاه مجریه سمتی ولو اندک دارم، نه در دستگاه مقننه هستم و نه در دستگاه قضایی هستم، فلذا صحبت‌هایم هیچ مسئله‌ای رو برای کشورم نمیتونه به وجود بیاره. اینجا عرض میکنم از نگاه بنده آل سعود و یزید هیچ تفاوتی با هم ندارن. آل سعود و رژیم صهیونیستی هیچ تفاوتی با هم ندارن. یک جاهایی با این نکته که ما در نظر بگیریم، با فرض این نکته که دشمن اصلی اسرائیل است و اونها هستن که اینا رو جلو انداختن، یک جاهای آل سعود بدتر هم هست. متاسفانه عده‌ای همزمان با ابا عبدالله راضی بر این هستن که این خانش یزیدی از اسلام توجیه پیدا بکنه. بزرگان زمان خودشون هستن، عبدالله ابن زبیره. عبدالله ابن زبیر بعد از قیام ابا عبدالله به قولی دم در آورد، دید شرایط یزید متزلزل شد، وگرنه همه اینها میگفتن یا حسین نرو. عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن جعفر، تمام این عبدالله ها جلوی ابا عبدالله بر حضرت ابا عبدالله دارن تعیین میکنن اینجا برو اونجا نرو، نصیحت میکردن امام حسین علیه السلام، داشتن به امام حسین اسلام یاد میدادن. اون روزی که امیرالمؤمنین معاویه رو براش حکم نمیزنه و نمیپذیره و ابن عباس میاد به امیرالمؤمنینی که ما در زیارت جامعه بهشون میگیم ساست العباد، سیاستمدارای انسانها و بندگان، حضرت میفرماد حاضر نیستم یک لحظه تحت لوای حکومت من این حکم براش بخوره. و میفرماد اده انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، این دنیا من علی رو پایین کشید پایین کشید پایین کشید تا آنجا حتی یقول معاویه و علی، دارن میگن معاویه و علی. برید شما نگاه امام به آل سعود رو ببینید. حضرت امیر اون روزی که معاویه رو داره میزنه و با معاویه مردم رو به جهاد فرا میخونه، سال 61 هجری رو میبینه که میدونه این قده چرکین و اموی یه جا میزنه بیرون، اما این قده چرکین وقتی بعدش باید خونم بیاد دیگه، دیدی؟ یه دمل چرکی رو وقتی میترکونن خون باید بیاد بره. حضرت میدونه خونی باید ریخته بشه تا حق آشکار بشه، اون خون خیلی خون پاکیه. حضرت امیر اون روز رو داره میبینه، اون روزی که امام ما تأکید میکنه بر شناساندن چهره کثیف حرامزاده های سعودی، اون روز تجاوز به نوجوانان شما را میبیند. حال عده‌ای همان زمان و بعد از امام دنبال این هستن که قرائت سعودی از اسلام رو هم بکشن وسط و خانش سعودی از اسلام رو هم بیارن جلو. بعد از امام عرصه براشون باز میشه. عبارت ها رو دقت بکنید، ایران و آل سعود، ایران و عربستان، حالا اونها میگن اما آل سعود دیگه سیاست هاشون رو داره تعیین میکنه، ایران و عربستان دوبال اسلام هستن. فاتحه آن اسلام رو من خوندم که توش عربستان یک بالش میخواد باشه و فاتحه ایران رو باید خوند اگر اسلام عربستان سعودی بخواد چی باشه، باشه همتراز باشه. یک نقطه مثبت یک ذره روشنی، یک پرتو نور در میان این سعودی ها به بنده نشون بدید، من عبد و عبید شما. اگر یزید بن معاویه یک نکته مثبت داشت، آل سعود یا آل یهود هم دارن. مطلقا شما نمیبینید. دنیوی بخواید نگاه بکنید با قواعد و حقوق بشر خودساخته همین ها بخواید نگاه بکنید، کشوری نیست، حکومتی نیست، رژیمی نیست در دنیا به اندازه آل سعود قواعد حقوق بشری خودساخته همین ها رو به گند کشیده باشه. یک انتخابات ولو فرمایشی نداره. زن مثل یک موجود درجه 2 درجه 3 در اونجا حق نشستن پشت رول ماشین خاموش رو نداره، باش برخورد قانونی میشه. حکومت سلطنتی درست شده. دیدبان حقوق بشر در عربستان 15 سال زندانه. در ایران یک اعدام بکن شما، یک قاچاقچی رو اعدام بکن، دادشون در میاد. دیدید؟ آی اینا ضد حقوق بشرن، آی فلان. در عربستان سعودی گردن میزنن. در گوگل برید بنویسید، تو یوتیوب، تو این سایت هایی که ارائه دهنده ویدئوها هستن، برید بنویسید ضرب العنق فی سعودی، زدن گردن تو سعودی فیلماش میاد. مردمش با موبایل راحت قشنگ فیلم میگیره. چرا اینجا صدایی در نمیاد؟ خب معلومه این اسلام خانش اسلام آمریکاییه. معلومه صهیونیست‌ها این اسلام رو عاشقشن. پول خرج میکنن برای این اسلام. تا سال 1385 عربستان سعودی ایده ترور و آدم کشی و آدم خوری رو در کل دنیا پخش میکنه. تا سال 1385 شمسی بیش از 80 میلیارد دلار خرج وهابیت کرده. 80 میلیارد دلار. یک جایی در فرانسه گیر میدن تو ریش داشته باشی، چون مسلمانای دیگه ریش دارن، اونا تروریستن، این اشاعه دهنده تروریسمه، با تو برخورد بکنن. کشوری که اصلا ایده پرداز تروریسم کیشکی باش کار نداره. قبول، شما گفتید و ما باور کردیم و که 3-4 تا از این القاعده و طالبان اینا بلند شدن زدن با 2 تا هواپیما 2 تا ساختمون آوردن پایین. ایدهش مال کی بود؟ چرا به افغانستان عراق هم دیگه، چرا به عربستان هم نکرد؟ بابا ایدهش که مال ایناست که، پولش که اینا دادن که، اینا که 50%شون سعودی بودن که.
مغزفزار و نرمفزار ترور، کشدار، خباست رو در منطقه این سعودی ها دارن پخش میکنن. این از نگاه دنیوی اونوری. از نگاه دنیوی این طرفی هم بخوای نگاه کنی، بدبختا، بیچاره ها، چی کار دیگه باید باهاتون بکنه؟ اقتصادی نگاه کنی، قیمت نفت رو میاره نصف میکنه تا چش تو ایران درات. میان سرانش مصاحبه میکنن، ما قیمت رو آوردیم پایین که ایران بشکنه، قیمت نفت آورده. بعد کشور دوست و برادر، بعد اون مرتیکه خر بزرگ اینا ملک عبدالله به درک واصل شده، پیغام تسلیت و آرزوی مغفرت برای یزید. فاتحه این اسلام من خوندم که توش ملک عبدالله مرحوم مغفور باشه. چیه؟ باید به نوجواناتون تجاوز میشود؟ خود غیرتتون بر بخوره؟ خوب آدم گوش پیچوندنه خدا رو داره میبینه. این دو مورد صداش در اومد عزیزم، قبل از این هم بود خفش میکردم. چرا این همه جوان تو این مملکت چیزی راجع به کشتار حجاج ما نمیدونن؟ 400-500 تا شهیدی که از دست دادیم و رفت، چی شد؟ چرا کسی نمیدونه؟ چرا اون روز درست حسابی برگزار نمیشه؟ چرا یک روز نیستش که مثل امیر روزا تلویزیون برنامه داشته باشه آقا امروز اینه؟ چرا؟ کشور دوست و برادر آل سعود، یه بال اسلام. آقا من از خودم حرف نمیزنم، از رهبران این مملکت برای شما سند میارم. شما صحبت رهبری رو شنیدی دیگه پیرامون آل سعود؟ بینی اینها به خاک مالیده شد. این ادبیات، ادبیات دیپلماتیکه نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، مورد پسند دو کشور اینجور چیزا نیست. شون گفته من انقلابیم، دیپلمات نیستم. نگاه امامم که مشخص، البته نگاه امام مشخص بشه که خودت بری بخونی ها، نه که برات تعریف کنن. اون دیگه هر کسی یه خاطری از امام نقل میکنه. فکر کردید جعل حدیثی که در صدر اسلام میگن به وجود میومد چی بود؟ هر کسی منافعش به خطر میافتاد، برای چندر قاسپول، برای دنیا سر یه حدیث جعل میکرد، میگفت سمعت من رسول الله کنتور مینداخ. همین ابو هریره یک روزی در مکه بود، یه یهودی جهودی از فلسطین آمده بود، پیاز آورده بود، تو هوای گرم اونجا پیازا رو دستش باد کرده بود، اومد گفت یا ابو هریره. گفت چیه؟ گفت به دادم برس. گفت کاری نداره که. رفت بالا منبر وایستاد، گفت سمعت من ایها الناس. همین مردم جاش با چی آقا؟ سمعت من حبیبی رسول الله، از حبیب جانم رسول الله شنیدم، من اکل بسل المکفی اکه بسل الاکفی مکه، هر کی بخوره پیاز اکه رو در مکه وجب له جنه. گاری طرف و چوباشو در آوردن بردن. جایی هستش که شما می‌بینید در منابع برادران اهل سنت آمده، خوب عنایت داشته باشید، در منابع برادران اهل سنت آمده اینا که وحدت به هم می‌زنن، می‌دونید دنبال چی هستن؟ تا جنایات آل سعود پشت سر این دعواها قایم بشه، تا اسلام آمریکایی بتونه نفس بکشه تو این شلم شوربا، که از آب گلالود ماهی می‌گیرن دیگه. هوشیار باشید، وحدت رو حفظ کنید، یزید رو بزنید. از خود در مستدرک حاکم نیشابوریه که میدونی مستدرک حاکم نیشابوری مستدرک نوشت بر صحیحین دیگه، بر صحیح بخاری و صحیح مسلم، آمده خود جناب آشیر به ابا هریره میاد میگه بابا این حدیثایی که تو پیغمبر نقل میکنی ما هیچ کی نشنیدیم. ها یه جایی من زن پیغمبرم میتونم بگم یه حدیثی به من گفت شما نشنیدید، با هم تنها بودیم. آ تو کجا با پیغمبر تنها بودی؟ برگشت پاسخ بی شرمانه‌ای داد به همسر پیامبر که تو مشغول عشق بازی بودی با پیغمبر، حواست به حرفای پیغمبر نبود. در منابع اهل سنت این پنپهی هم که شنیدید من پیدا کردم اولین بار کجا استفاده شده، کار همین ابو هریره است. یک جایی حدیث از پیغمبر نقل میکنه اینقدر عجیبه، این صحابه مردم برمیگردن میگن اینو از پیغمبر شنیدی؟ میگه نه تو جیبم درآوردم، شاید اون پنپن از بنبه به قول عربیش کرده و تو جیبم در آوردم. جعل حدیث چی؟ با طرف اومد تو تلویزیون اومد گفتش که اون سال امام
مسابقه کشتی فلان کسک رو که قهرمان جهان شد رو داشت نگاه میکرد تلویزیون. شوروی و آمریکا هم دوم سوم شدن. بعد وقتی رفتن رو سکو، امام دید ایران بالاست، شوروی و آمریکا هم پایین‌ترن. امام اشک شوق ریخت. اون فردی که اون مسابقه کشتی رو انجام داده بود اومد گفت آقا این یک سال بعد از رحلت امام بود این مسابقه. تلویزیون اومد گفت. آره خاطرم اگه میخوای از امام چیزی بشنوی صحیفه امام دم دست رو بخون. بعضی موقع است من بعضی از این دانشجو میگم بری صحیفه امام بخونی، بعد اس ام اس استاد ببین امام چی گفته. میگم اون چیه؟ اگر هم الان شما نگاه بکنید دو تا جریان در کشور ما هر دام هی به امام سورس میدن، دیدید همیشه این داستان هست که به اون رهبری که فقیده سورس میدن و اعتبار کسب میکنن و برداشت خودشون رو غالب میکنن، یک جایی لازم بشه حدیث هم جعل میکنن. اونجا توی که یا اون رهبر قبلی گفته انی تارکو فیکم سقلین، برید از کی بشنوید، یا هم این که آقا مکتوب داره صحبت هاشو. نگاه امام رو شما به آل سعود ببینید، عبارت ها باور نکردنی، آقا باور نکردنیه. من بخش هایش رو سلکت کردم، انتخاب کردم برای شما بزرگواران میخونم، شما ببینید نگاه امام چیه. اگر ما از مسئله قدس بگذاریم، من از این جمله راحت نمیگذرم، از مسئله قدس بگذاریم، درگیر جنگ با عراقی، امام میگه راه قدس از، یعنی ماجرای عراق ما رو حواسمون رو پرت نمیکنه، ما هدفمون قدسه. چون قدس میدونید دیگه پرچم ظهور تو آخر زمان، بهتون بگم ها، فلسطین یه سرزمین عادی نیست که باید آزاد بشه، پرچم ظهوره. نگاه کن ببین کی با اسرائیل خوبه، کی با اسرائیل چپه، کی به بهانه‌های مختلف اسرائیل رو میگه بذاریم کنار از اولویت. این کده. امام میخواد اوج ماجرا رو برسونه، چی میفرماد؟ میگه اگر ما از مسئله قدس بگذاریم، اگر ما از صدام بگذاریم، باز من از این جمله دومی هم به راحتی نمیگذارم، صدامی که با ما جنگیده 6 سال تا اون موقع 7 سال 6 7 سال از جنگ گذشته، امام میگه همین صدام جانی ملعون که با سیاست‌ها و عملکرد سبعانه خودش اینطور مردم به خاک و خون کشیده، از اینم بگذاریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردند بگذاریم، همه کسان، شوروی، آلمان، فرانسه، سلاح شیمیایی دادن، چه میدونم، نمیتوانیم از مسئله حجاز بگذاریم. میگه من این یکی رو نمیتونم بگذارم. مسئله حجاز یک باب دیگری است، غیر مسائل دیگر، و لازم است زنده نگه داشتن این روز، روزی که این خیانت به اسلام شد. شاید از معاویه بگذریم، شاید از ماجرای در و دیوار بگذریم، شاید از سقیفه بگذریم، از یزید نمیشود گذشت. نمیشه ایمشه لا یوم کیومک یا ابا عبدالله، علمه برف راشت، یک علمی بلند کرد که تا ابد حق و باطل رو از هم جدا کرد. اینجاش عجیبه. انشاءالله اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم کرد. میگه اندوه این تو دل من، تو دل من مونده، تو دل شما هم حتما مونده، میدونم این چی میگه. و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم گذاشت و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و نفاق و آزادی کعبه از دست نااهلان و نامحرمان به مسجد الحرام وارد خواهیم شد. یک خاندان، یک مش کثافت اومدن سرزمین اسلامی رو به اسم خودشون، سرزمین وحی، اول بیتن بود علی الناس، کعبه رو برداشتن در محاصره خودشون گرفتن، یک مش وهمیات و تخیلات رو به نام اسلام دارن گسترش میدن. بری یک جایی رو بگیری، کشوری رو بگیری، اسم فامیلی خودت رو بذاری، آل سعود، عربستان سعودی، تمام منابع سرشار این کشور، منابع زیرزمینش رو به تاراج بردن، نفتشون ملی نیستش، نفت میره تو حساب پادشاه، بعد اگه خواست چیز به مردم میده یا نمیده. فرزندان عبدالعزیز ماهیانه 270 هزار دلار فقط حقوق ثابتشونه.
ماهی 270,000 دلار. ضرب در 3,300 تومان امروز دلار کن، میشه 900 میلیون تومان ماهانه فقط درآمد ایناست. حقوق ثابت از جای دیگه، هیچ گونه پرداختی بابت هیچ گونه خدمات، بابت هر گونه خدمات در کشورشون ندارن. یعنی تمام بلیط ها برای آل سعود، بلیط های هواپیما مفته، همه چی مفتیه. شبکه الاصلاح سنی که سعودی هم هستند، یعنی اهل کشور عربستان هستن، نه آل سعود باشن، یک شبکه‌ای دارن، خیلی هم اذیتشون میکنن و هی فرکانس شبکه‌شون آل سعود میخره، داستان های اینطوری. بعد یک برنامه گذاشت با گوگل ارث از تو هوا، حاشیه خلیج، حاشیه دریای سرخ رو که عربستان اونجا سواحل داره رو نشون میداد که این 16 ویلاهای چند هزار متری تو اون بیابون آب شیرین کن گذاشتن، نفت میسوزونن، حرارت تولید میکنن، بخار آب تولید میکنن، بعد اونو سردش میکنن، آب میکنن، اونجا چمن کاشتن که گلف بازی کنن. هر کسی که مربوط بشه به آل سعود حقوق ثابت داره، هر گونه ربط. اونا دیگه مثلا نتیجه های مثلا خاله یه نمیدونم کیک مثلا نسب مادری دارن میبرن، حداقل دیگه برجی 3 میلیون تومان حقوق دارن. چه بچه کوچیکی که مثلا با 10 تا پشت میرسه به اینا. همین عبدالعزیز 22 تا ازدواج براش نقل کردن. همین الان میگه سلمان ابن عبدالعزیز دیگه 22 تا ازدواج براش نقل کردن که فقط چون 4 تا زن بیشتر نمیتونست داشته باشه اینا مطعم ندارن دیگه. خب میگرفت طلاق میداد فقط بچه به دنیا بیارن برین. تعداد بچه‌هاش عجیب غریب نقل شده در برخی از منابع تا 215 نفر هم نقل شده. کارخونه طوله کشی بوده دیگه. اینا یه همچین شبکه خبیث، این همون شجره ملعونه که قرآن داره بهش اشاره میکنه، بیان مال یک کشور رو بدزدن. آقا یه چیزی میخوان نفت اونجا رو بدزدن، حالا گیریم به ما چه؟ ما نمیتونیم اجازه بدیم نام اسلام رو بدزدن، ما نمیتونیم اجازه بدیم عربستان سعودی بشه پرچم اسلام، ما نمیتونیم اجازه بدیم یزید بشه خلیفۃ المسلمین. مشکل با نماز خواندن و روزه گرفتن و حج رفتن نیست، چون ما قبل از انقلاب همین کارا رو میکردیم. ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم، طبق پروژه دو ستونی نیکسون عربستان سعودی و ایران ضامن منافع آمریکا در منطقه بودن، یکی نظامی و دیگری اقتصادی، که ایران رفت، اینا دنبال جایگزین بودن، یه مدت عراق روش فکر کردن، یه مدت مصر روش فکر کردن، حالا بگذاریم محل بحثمون نیست. اینا اینن عزیز دل من. شما فکر کردید ما بیایم با اینها هم آقا دیگه چی از اسلام میمونه؟ مسخره کردیم خودمون رو جمهوری اسلامی درست کردیم؟ یعنی اسم ما باید جمهوری اسلامی باشه، هر کثافتی رو به خاطر سیاست بازی بپذیریم؟ این چطور اسلامیه؟ این خود متناقض نماست. اسلامی که اسلام رو نفی کنه؟ کجای اسلام این بچه کشی جایزه؟ بابا من قبل انقلاب هم مردمم عزاداری میکردن، داستان ما بعد از انقلاب این نشد که مردم نماز خون شدن، بودند، نشد که حج رفتن میرفتند، نشد که روزه گرفتن میگرفتند، نشد که عزاداری کنن میکردن، داستان این شد عزادار ما به دنبال یزید زمان گشت، کار خراب شد. اگر تو سوزنت گیر کنه به اون ملعون ابدی و ازلی یزید ابن معاویه که لعنت الله علیه هزاران بار به عدد ما احاطه به علمه، خب اگر به اون سوزن تو 1400 سال پیش گیر بکنه کسی باید کار نداره، برو اینقدر فوش بده به یزید تا جونت دراد، برو اینقدر نماز بخون تو مسجد الحرام تا فنر کمرت در بره، هیچ کی باید کار نداره. این اسلام قعوده، این اسلام نشستنه، نه اسلام قیام. صلاتی که تو رو به قیام وا نداره صلات نیست، بت پرستیه، روح نداره. یک جای قرآن برای بنده بیارید گفته باشه یقرؤون الصلات، نداریم آقا. میگه یقرؤون القرآن داریم، قرائت قرآن داریم، اما قرائت نماز، نماز خوندنی نیست، یقیمون الصلات. ولایت علی ابن ابی طالب که میخواد در قرآن تثبیت بشه و آیه قرآن براش بیاد، در نماز میاردش.
انما ولیکم الله و رسولی والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون.
مسئله بالاتر از این مسئله بالاتر از این مسائل است. ادامه فرمایش امام گوش کنید. و باید ما با همه قوایی که داریم، مسلمین با همه قوایی که دارن، امام نمیگه ما ایرانی ها حمله کنیم، نه، میگه بابا اینا آبروی اسلام رو بردن، بقیه مسلمین هم دلشون از دست اینا خونه. مسلمین دقت کنید، عین وحدت ها. شما میدونید هیچ کس به اندازه امام صحبت از وحدت نکرده، هیچ کس به اندازه امام برای وحدت کار نکرده. مثلا هفته وحدت یادگار امامه. بگردید تو صحبت های امام یک متلک به اهل سنت تونستید پیدا بکنید؟ نیست. امام قائل بر وحدته، اما امام میدونه که هیچ سنی هم آل سعود رو به رسمیت نباید بشناسه، چون بشناسه اسلام او هم چیه؟ در خطره. اصلا او برای اینکه بتونه اسلامش نجات پیدا کنه باید بگه آقا اینا ما سنی هستیم، اما اینا هیچ ربطی به ما نداره، این وهابی ها، این تکفیری ها. مسلمین با همه قوایی که دارن و دنیا آنهایی که به خدا اعتقاد دارن با همه قوایی که دارن باید با این مسئله محاربه کنند به هر طوری که خودشان صلاح میدونن. این ننگ را نباید ما به گور ببریم. ننگ یعنی هیهات فرمایش ما. من فرمان یزید به رسمیت بشناسم، این ننگ، این ذلت، هیهات که حسین و حسینی ها بخوان با ذلت کنار بیان. این ننگ را نباید به گور ببریم که ما بودیم، دیدیم در حضور ما بزرگترین جنایت واقع شد و حالا هم آنها طلبکار هستند از ما. یه چیزی هم بدهکارشون شدیم این پدر سوخته ها رو. کشتار حجات توطئه ای از پیشتر راهی شده. این توطئه بی اشکال یک توطئه سابقی بود، یعنی سابقه دار بود، ریشه داشت. هیچ اشکالی در این نیست که یک سابقه داشته باشد این توطئه. بنا داشتن بر اینکه این امر واقع بشود، تحمیل کرده بودند بر آل سعود احمق که یک همچون کار احمقانه ای بکند و خودش را در تمام دنیا منحط کند. قضیه کشته شدن نیست، قضیه حد که احترام است. بیا فکر کردید به خاطر ما کشته شدن چند نفر داریم میگیم؟ قضیه تعرض نیست، قضیه حد که احترام است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله ایشون فرمودن که یا این ماجرا نباید رسانه میشد، یا حالا که رسانه شده چی شده؟ محکم باید پاش وایستاد. و اصلا داستان ما داستان این دوتا تعرض نیست، داستان سابقه دشمنی با اسلام است. اینه، اینجا زد بیرون، همه ملت هم ریختن از پان ایرانیسته گرفته تا اون حزب اللهیه، شروع کردن به آل سعود فوش دادن. یه اجماعی شکل گرفت، گفت اصحاب علی نیست، بغض معاویه است، با نیت‌های مختلف. یک لحظه دیگه دیدن فشار سنگین، مجبور شدن یه سری بعضی از آقایان یه عقب نشینی‌هایی بکنن. اینا نمی‌خواستن، سختشون بود لفظ تجاوز استفاده کنن، استادانه میگفتن تعرض. که پدر یکی از این بچه‌ها گفت بابا پزشکی قانونی اومده اونجا، برید بپرسید از این پزشکا. اولش امر بر ماسمال کردن، مثل ماسمال کردن شهادت 400-500 تو ایران. چی شد ماجرا؟ چی بود آقا؟ براءت از مشرکین، همه جمع شده بودن. من یکی از عزیزانی که در اونجا حضور داشته خودش برای بنده تعریف میکرد، میگفت ردیف اول جانبازا و معلولین بودن، همین بچه‌های جنگ و جبهه و جنگ که جانباز شدن، بعد پیرمردا بودن، بقیه هم عقب. میگفت ما شروع الموت لامریکا الموت لاسرائیل، یهویی ریختن. آقا چقدر آیه قرآن داریم این بلد الحرامه و هاذا البلد الامین، شهر اونجا شهر الحرام، در مکان حرام. اصلا این ذات این هاست، نفس زکیه رو هم همینطور به شهادت میرسونن. نفس زکیه هم میدونید گفته شده در ماه حرام، در مکان حریم امن الهی، در بین رکن و مقام، حالا مسئله دیگری هم هست، به شهادت میرسونه. عادی براش صدای رگبار میشه. میگه اینا از دیشب رفته بودن بالا سر هتل‌ها کنار خیابون، بوتونای سیمانی قایم کرده بودن رو پشت موش. میگفت تو هیچی نداری، فقط دستتو گره کردی، موشتو گره کردی، از تو آسمون از هتل 5 طبقه 6 طبقه گلدون و آجرا و بلوکای سیمانی میاد رو سر، میزد رو سر طرف، مغزش میپاشید رو خیابون. میگفت طرف با آمبولانس میومد همینطور گازشو میگرفت تو جمعیت، 5 نفر 6 نفر 7 نفر همینجوری میرفتن. زن و مردم بود که اصلا اینا بخوان ذره توجه بکنن، به خاک و خون کشیدن. که چرا میگی مگر آمریکا؟ امام میگه، میگه اینا این از پیش طراحی شده بود، به آل سعود گفته بودن بزن، به آل سعود گفته بودن بزن. بعد یک عده‌ای از آقایان نگران شدن که آل سعود ارتباطش با ما چی شده؟ قطع شده.
بدوی برید و اون موقع وزیر کشور وقتو فرستادن و برو بیا و تو رو خدا و فلان و اونم میگفت خودش با افتخار تعریف میکنه در خاطراتش که من رفتم فهد راضی نمیشد. امام میگه اون طلبکاره، حالا طلبکارم هستن، فهد راضی نمیشد، آخر من براش آیه قرآن خوندم. شون از افتخارات خودش نقل میکنه، من آیه قرآن خوندم یوی راضی شد که ولا تخف انی معک، نترس من با تو هم. اونجا یوی وایستاد یه لبخندی زد و الحمدلله تموم شد آقا، فراموش از نو. سال 66 دیگه کشتار حجار. خب فقط اون نیست، امام ادامه میده، نگاه کنید، کشتار زائران خانه خدا توطئه برای حفظ سیاست های استکبار و جلوگیری از نفوذ اسلام ناب محمدی است. و کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بیدرد کشورهای اسلامی، بیدرد کشورهای اسلامی به معنی واقعی کلمه، که آیا من سمع، آیا اینو پیامبر نفرمود؟ من سمع رجلا یا بشنوه یک مردی داره میگه چی؟ یا للمسلمین فلم یجب خوف فلیس به مسلم، بیای مسلمان رو به دادم برسید. زیر بمباران های صهیونیست ها شما نمیدید این قضیه یا داد میزدن آی کجایید یا حکام الظل والعار غزه غزه لن تنهار، شعار میدادن آی حاکمای ذلیل و عار، غزه کم نمیاره، ما وای میستیم، تو کجایی؟ کجا قایم شدید؟ برن گلف بازی بکنن و اون پسر تلال هواپیمای قفس پرنده رو سفارش بده یک دونه فقط برای این بزنن، که عکسای اینو تو اینترنت سرچ کنید ببینید چه، که یک صفحه‌ای توی کف این یکی از سالن‌های این هواپیما بود که این روش وای میستاد، که این تو هوا داشت میرفت این دائم به سمت کعبه میچرخید که نماز میخونه همینجور رو به قبله باشه. نمازی که روح نداشته باشه ادابش و هم خم و راسته است، بت پرستی بیش نیست، اینا خودشون رو میپرستن سر نمازشون. کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بیدرد کشورهای اسلامی حکایت از افزودن درد و مصیبت بر پیکر نیمه جان اسلام و مسلمین دارد. پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره‌های تزئیناتی ندارد. امام داره به چالش میکشه اون ساخت و سازایی که الان هم که دیدی دارن چیه، اون ساختمونی که کنار خود کعبه بی پدرها ساختن که اصلا ابهت کعبه رو عمدن بگیرن، اون سالها بنده هنوز ساخته نشده بود، شروع شده بود، داد میزدن میگفتن بابا اینو یه سر نورمن فاستر یهودی صهیونیست هم جنس باز فراماسونر داره میسازه بالا سر خونه کعبه، لحظه اذان رو به رکن یمانی که میچرخی این روشن میکنه چراغاشو، همه اون بالا رو نگاه میکنن. پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرف و مناره های تزیناتی نداره. البته شما مناره جمهوری اسلامی هم میشه اگه مساجدش خود اینجوری بسازه. فکر نکنید ما انحراف رو فقط در آل سعود ببینیم، در جای دیگه نبینیم سکوت میکنیم. ما مبنامون اسلامه. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است، نه مناره ها، که متاسفانه با سیاست های غلط حاکمان دست نشانده به خاک مذلت نشستن. مگر مسلمانان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه های مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود، نه صحبت کشتار حجاج ایرانی، زینی دهلان مفتی اعظم اهل سنت مکه است کتاب نوشت در کشتاری که اینا از اهل سنت انجام دادن، حمله کردن اینا به همین شهر ریاض، در تاریخ خود اهل سنت، در تاریخ خود عربستان سعودی نقل شده مردمش از گرسنگی گوشت سگ خوردن، بیشتر از همه این وهابیا سنی کشتن. اولین کتابی که در نقد محمد ابن عبدالوهاب نوشته شد پدرش نوشت، ابن تیمیه تو زندان سنی ها مرد، سنی ها رو به زندان انداختن. ابن تیمیه که وقتی در اونجا به درک واصل شد بدن شیپیش گذاشته بود، آوردنش برای سر این پیروانش ریختن، شیپیشاش رو تبرک برمی‌داشتن. بره تاریخ نقل کرده، میگه ابن تیمیه رو غسل دادن، عده‌ای ریختن آب غسل ابن تیمیه رو می‌خوردن. ذریع ابا عبدالله شرکه، شیپیش تن اون حرومزاده ابن تیمیه تبرک، متبرکه ها. اینا حجت خدا تمام میکنه. اینکه مولا امیرالمومنین به امام حسن میفرماد تاریخ بخون، برای چیه؟ برای اینکه به تو اشراف میده، به تو بصیرت میده، میتونی از بالا حکیمانه نگاه میکنی به بقایه.
در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام زائران خانه خدا را فراموش میکنند؟ مگر مسلمانان نمیبینند که امروز مراکز وهابیت امام اون سالها داره میاد، هنوز این اتفاقا نیفتاده بوده. مگر مسلمانان نمیبینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شدند؟ که از یک طرف اینجاش عجیبه، که از یک طرف یعنی امام وهابیت رو عامل انتشار این قرائت‌های غلط از اسلام معرفی میکنه. ببینید چه قرائت‌هایی. مگر مسلمانان نمیبینن که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شدن؟ که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور، حوزه های علمیه و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها و در یک کلام اسلام آمریکایی را ترویج میکنند. امام میگه همه اینا رو دیدی که این وهابیت دوباره اینا همش گزاره ها و فاکتورهای معرفی کننده اسلام آمریکاییه، مدلی از اسلام که آمریکا باشه هیچ مشکلی نداره، فلزا با عقب مانده ترین کشور دنیا به لحاظ حقوق بشر هیچ کاری نداره. بلند میشم میرم باشون رقص شمشیرم برگزار میکنم. عزیزانی که برای علیه آل سعود کار میکنید، یکی از کارهاتون عکس‌ها و فیلمایی باشه که این پدر سوخته ها کنار همن، این حاکمای کشور اروپایی کنار آل سعود، عرق خوردن جورج بوش و ملک عبدالله، دیدار فهد و ملکه انگلیس، اینا رو پخش کنید، انگلیسی پخش کنید تو اینترنت ببینن. و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خیش آمریکای جهانخوار میگذارند. مسلمانان نمیدانن این درد رو به کجا ببرن که آل سعود و خادم الحرمین به اسرائیل اطمینان میدهد که ما اسلحه خودمان را علیه شما به کار نمیبریم و برای اثبات حرف خود با ایران قطع رابطه میکند. اون زمان تازه این داستانا هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. شما بعد از اینکه این سران کثیف برخی از این کشورها رفتن در شرم الشیخ بعد از حمله به مردم مظلوم یمن، پابرهنه‌ها و مستضعفین یمنی، کشوری که جز 10 تا کشور اول دنیا در فقره، فقیرترین کشور عربی در دنیاست. فیلماشو نشون میده دیگه، چی میبینید اونجا شما توی یمن؟ رفتن در شرم الشیخ جمع شدن، این ابو مازن رهبر فتح، این آدم صهیونیست، برگشت چی گفت؟ گفت ما از ائتلاف عربی میخواهیم بعد از خاتمه دادن به داستان یمن بیاید و ماجرای غزه را هم یکسره کند. یعنی کشورهای عربی حمله کنن به غزه، حضرت حجت تا حجت تمام نشه نمیاد، بعد حجت ها تمام بشه. یمن عجیب داره حجت تمام میکنه، داستان یمن عجیب داره حجت تمام میکنه برای کل مردم دنیا. خدا به سلابه میکشه اینا رو اون دنیا، میگه کور بودید؟ این آیه قرآن رو ندیدید؟ تمام دنیا علیه یمن، دیدید؟ تمام دنیا، حتی این روسا هم دیدی زدن عقب، قطعنامه سازمان ملل رو وتو نکردن. وقتی این روسا هم این کثافتکاری رو کردن، اونا هم دنبال منافع خودشونن. امام میگفت سگ زرد برادر شغاله، آمریکا شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دوتاشون بدتر. اینا دنبال اسلام نیستن، یک جای منافعشون با اهداف ما همراستا و همراستا میشه، یه بردار برایند میده اون هوشمندی جامعه اسلامی که بتونه از اینا استفاده کنه، نه که استفاده بده. واقعا چقدر باید رابطه سران کشورهای اسلامی با صهیونیست ها گرم و صمیمی شود تا در کنفرانس سران کشورهای اسلامی مبارزه حتی سوری و ظاهری هم با اسرائیل از دستور کار آنان و جلسات آنان خارج شود. اگر اینها یک جا غیرت و حمیت اسلامی و عربی داشتن، حاضر به یک چنین معامله کثیف سیاسی و خودفروشی و وطن فروشی نمی شدن. جالبه بدونید بعد از حمله اسرائیل در جنگ 51 روزه به غزه، اسرائیل نمیتونه جنگ طولانی داشته باشه. این بار هر سال همیشه دو سال دیدی دیگه، حمله میکرد با خاک یکسان میکرد، بعد اینا تا میرفتن خونه بسازن معلولینشون رو درمان کنن دوباره حمله میکرد، توان اینا گرفته میشد. متوجه این بار غزه جنگ حماس و بقیه گروه های مقاومت فلسطینی که اولش 20 تا هستن و حماس معروف ترینشونه، گفتم ما جنگو تموم نمیکنیم. یه سری شروط داشت حماس. جالب دقت کنید، اسرائیل شروط حماس رو پذیرفت، عربستان قبول نمیکنه. یکی از این روزنامه‌ها وقتی ملک عبدالله به درک واسه شد یه تیتری زد. تیتری زد که به درک واسه شده مثلا. حالا قریب به مضمون وزارت ارشاد روزنامه رو توقیف کرد. بعد وقتی اینا حمله کردن به یمن سردبیر این روزنامه نامه نوشت به وزارت ارشاد که آقا جان مادرتون بیاد به من بگید که الان کشت و کشتاره که داره انجام میده کجاش الان غیر قانونی کجاش قانونی من بدونم کدوم رو پوشش بدم. ننگه دیگه، فکر ننگ مثلا شاخدوم داره به هر قیمتی. مثلا وقتی ابن زیاد میخواست قاضی شوریه رو بخره آوردش، قاضی امیرالمومنین بود، اومد پشت سرش که همینجور نشسته بود سکه ها رو مینداخت، جرینگ 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 جرینگ، هی که سکه ها بیشتر میشد این دلش میلرد. آخر برگشت، آخر برگشت با پول خرید. فرمانده سپاه امام حسن، قربون این مظلومیت این امام برم، من بعد از نماز هم که سلام میدم یک از سلام هم همیشه خطاب به آستان مقدس امام حسن مجتبی است و عرضه میدارم السلام علیک یا معز الاولیا مذل الاعدا یا امام الحسن المجتبی، میگم سلام بر تو که مؤمنین رو عزیز کردی و دشمنان رو ذلیل کردی. کار به جایی رسیده بود که یاران حضرت کنارش رد میشدن گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر شما که ما مؤمنان رو ذلیل کردی با این معاویه رفتی. بستی آقا. فرمانده سپاهش عبیدالله ابن عباس رو معاویه با هزار هزار درهم خرید. 12,000 نفر سپاه جور کرد جلوی سپاه چند ده هزار نفری اونها، از این 12,000 نفر عبیدالله ابن عباس گرفت اون طرف با 1,000,000 درهم. جالب بدونید 2/3 سپاه هم برد، یعنی 8,000 نفر هم با خودش برد، نه که بی تفاوت باشن. تازه رفتن شدن سپاه کی؟ معاویه ابن ابی سفیان. برادر امیرالمومنین عقیل آمد گشنش بود، گفت گرسنم. حضرت فرمود تو هم بین عین بقیه فقرا، به هر کس از بیت المال هر چقدر بدم به تو هم میدم رو همون قانون. گفت به من بیشتر بده. این انبارو کرد توی زغال آورد جلو دستش، گفت بیا بگی. نابینا شده و چشاش کم بینا بوده یا نابینا بوده، ضعیف بود. اومد جلو این انبارو نزدیک، حرارت این انبارو دستش رسید، داد و بیدادش بودن. گفت تا از این آتش دنیوی میترسی، من از آتش آن دنیا نترسم. یکی از عبارتهایی که پیرامون اهل بیت در قرآن آمده و برادر بزرگوارمان با صوت لحن زیبایی خواند سوره انسان بود، ها یخافون، این آیات در مورد کیاست؟ در مورد اهل بیت که شکی کسی نداره، اجماع شیعه و سنی. میگه یخافون یوم کان شره مستطیرا، اینا از جهنم از روز قیامت میترسن، نه اینکه گناه داشته باشن، بس که عبدن. حالا من و تو دو رکعت نماز بخونیم دیگه خدا طلبکارم هستیم، جهنم ما. میگه یک جوری از خدا بترس که اگه ثواب عالم و آدمو کرده باشی بگی نه هنوز از جهنم ایمنی، بگید نه. یه جوری هم به خدا امید داشته باشی، گناه عالم و آدم کرده باشی بگی میبخش، ناامید نشی. این خوف و رجا باید کنار هم باشه. با پول امروز دارن میخرن. مصر اعلام کرد که خدمت شما عرض بکنم 200 میلیارد دلار به من بده کنترات جنگو برمی‌دارم. 200 میلیارد دلار. خلبانای پاکستانی، آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی و مصری که میومدن بمباران میکردن با هواپیمای سعودی بابت هر موشک 7000 دلار پول میگرفتن. بابت هر موشک 20 میلیون پول میگرفته، 23-24 میلیون. هر موش میومد یه هواپیما 4 تا موشک میزد 100 میلیون، چه میدونم 80 میلیون پول میگرفتن. از آله همه چی داره با پول خرد. عمر البشیر رئیس جمهور سودان رو که از خیلی خودش رو به ایران نزدیک میدونست و فلان، در قبال سال 1.5 میلیارد دلار خرید. همون موقع از دلارای معاویه از داره پخش میشه کجای کاری. برای خیلی خوشحالم این اتفاق داره میفته. لتو غربلون نه غربلتن، لتو بلبلون نه بلبلتن. این غربال داره صورت میگیره. حضرت امیر فرمود این بلا و آزمایش داره صورت میگیره، این باید بریزن هر نخاله‌ای که به مهدی نمیرسه. مهدی عزیز است، به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. باید این اتفاق گفتم بعد حجت تمام میشه تا حضرت حجت بیاد. آیا این حرکات برای جهان اسلام شرم‌آور نیست و تماشاچی شدن گناه و جرم نیست؟ آیا از مسلمانان کسی نیست تا به پاخی زد و این همه ننگ و آر را تحمل کند؟ اینگاه امام داره میگه حلم ناصر ینصرونی، یکی نیست بلند شه، یکی نیست قیام بکنه، عبارتی است در سوره جمعه، تکان دهنده. دوستان تکان دهنده میفرماد دنیا اینا رو میبره، بیزینس و تجارت و دنیا رو صبح و شبش میشه پول در آوردن و این پول رو خرج عتینا و لهو لعب کردن. و اذا رأوا تجارة او لهو انفضوا الیها، اینجا شاهکاره، و ترکو که و ترکو و ترک کردن که تو یک نفر را قائما. میگه میدونی چرا اتفاقی نمیفته؟ چون تو که قیام کردی، تو ایستادی، کسی نمیاد. دنیاشون شده دنیای پول، پول در بیارن به هر کثافت و هر طریق غلطی که شده و به هر طریق و برای هر طریق غلط تری خرج کردن. آیا از مسلمانان کسی نیست تا به پا خیزد و این همه ننگ و آر را تأمل نکند؟ راستی ما باید بنشینیم تا سران کشورهای اسلامی احساسات 1 میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر آن همه فجایع صهیونیست‌ها بگذارند و دوباره مصر و امثال آنان را به صحنه بیاورند؟ اون داستانی که مصر رفت با اسرائیل ببنده اون بره است. حال اینجا امام تیکه میندازه، خیلی جالبه، چون اینا تبلیغات میگفتن ایرانی‌ها می‌خواستن بیان اونجا رو بگیرن و فلان، مکه رو کلا تسخیر کنن. مزخرفات دریوری که اگه ایران بخواد شماها به 24 ساعت نمی‌کشید. حالا اسنادش هم براتون میارم. امام اینجا تیکه میندازه، مسخره‌شون میکنه، مزحکه میکشه، اینها رو میگه. حال مسلمانان باور میکنن که زائران ایرانی برای اشغال خانه خدا و حرم پیامبر قیام کردن و میخواستن کعبه رو بدزدند و به قم ببرند. احمقا، فکر میخواستن چیکار کنیم؟ کعبه رو بردیم بریم قم بگیم بیاد اینجا حج؟ اینقدر کودنی میگه. فکر مسلمان حرفای از سر خریت شماها رو باور میکنن؟ اگر مسلمانان جهان باور کردن که سران آنها دشمن واقعی آمریکا و شوروی و اسرائیل هستن، تبلیغات آنها را هم در مورد ما باور میکنند. البته ما این واقعیت و حقیقت رو در سیاست خارجی و بین‌المللی اسلامی ما بارها اعلام نمودیم که در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. میگم کتمان نمی‌کنیم. فکر نکنیم ما مثلا مسامحه می‌کنیم و بی‌خیال می‌شیم. نه. حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست رو توسعه طلبی، تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارن، از آن باکی نداریم. استقبال هم می‌کنیم. می‌خوام بگم توسعه طلبیه؟ باش. اگه اینه، ما معلومه با شما می جنگیم. ما اصلا بخواید با دین ما ور بیارید با دنیاتون ور میریم. ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم، مثلث انحراف اون موقع در سراسر جهان هستیم. ما تصمیم گرفتیم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام‌هایی را که بر این سپایه استوار گردیدن نابود کنیم و نظام اسلام رسول الله را در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مسئولیت کارگزاران آمریکایی، حتی اگر با مبارزه قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری می‌کنیم. و نهایتاً امام در وصیت‌نامه خودش، دیگه وصیت‌نامه امام یعنی ما ترک امام، بگه من این رو فهمیدم. این عبارت رو اشاره میکنه که خیلی جالبه، دقت کنید. ان شاء الله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را تنین انداز کند، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. پس خدا میخواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد، که نه تنها کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ بر آمریکا و شوروی را به صدا درآوریم. امام میگه من اون کلیسا هم با آمریکا یکی نیست، مسیحیت هم با استکبار میونه ای نداره. میدونید این آیه این عبارت عیناً قرآنی است. قرآن میفرماد لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود الذین اشرکوا و لتجدن اقربهم موده للذین آمنوا قالوا انا نصارا. بعد قرآن میگه چرا مسیحی ها با ما دوست دارن؟ میگه یکی از دلایلشون اینه که لا یستکبرون. اینا تو جبهه استکبار بگید نیستن، اما یهودی‌ها هستن. منظور از یهودی‌ها صهیونیست‌ها اینا هستن، مسیحی‌ها نیستن. امام میگه مسیحی‌ها رو بکشید سمت خودتون. بدبختای بیچاره، اگر میفهمیدید اینا میکردید سیاست راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی که امروز یهودی‌ها و مسیحی‌ها یه طرف نباشن، اسلام یک طرف. چرا داعش فکرید مسیحی انقدر سر می‌بره؟ فرمان فرمانده‌هاشه و پدرشه. فرمان صهیونیسم که مسیحی سر ببر، باید مسیحی‌ها بیان سمت ما صهیونیست‌ها. باید مسیحی‌ها بیان سمت یهودی‌ها. دیدید چرا کلیسا خراب میکنه؟ چرا انقدر مسیحی سر میبره؟ چرا آدم ها رو به صلیب میکشه؟ کجای اسلام به صلیب کشیدن ما داشتیم؟ که بگن ما همون آنتی کرایست و ضد مسیح هستیم. کار به جای رسیده، ای داد بیداد بر مظلومیت این امام ما و امام حی حاضر ما. کار به جای رسیده که داعش میگه آیسیس امام مهدیز آرمی. داعش داره میگه ما لشکر مهدیه تو ولف امامی ما. ما این سر میبریم، این کارا رو داریم میکنیم، میخواد یه کاری کنه که مردم دنیا بگن اینا منتظرشن اصلیه کیه. خودش میبینه که بنده اینا رو سخنرانی کردم دیگه. برید ببینید جوئل ریچاردسون کتاب مینویسه، تیموتی فرنیش چیا میگه، اون رابرت اسپنسر چه چیزایی میگه، اینا همشون صهیونیستای اون طرفی نشستن میگن آقا منتظر باشید، دجال ظهورش نزدیک است. و وقتی میگن دجال، من مرادشون 12 امام و امام 12 رسما میگن 12 امام، اسم میبرن خدا شاهد. میگن جوئل ریچاردسون میگه 12 امام ظهور خواهد کرد و در کنار او پیامبری دروغین خواهد آمد، شانه به شانه او. او میشه کی؟ حضرت مسیح. این نگاه آخر الزمانی اونا رو ببین. داعش هم میشه چی؟ منتظران مهدی جلال. دارن تبلیغ میکنن. مسلمانان جهان و محرومان سراسر گیتی از این برزخ بی انتهایی که انقلاب اسلامی ما برای همه جهان خاران آفریده است، احساس غرور و آزادی کنند و آوای آزادگی و آزادی را در حیات و سرنوشت خیش سر دهند و بر زخم‌های خود مرهم گذارند که دوران بن‌بست و نامودی و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است و گلستان ملت‌ها رخ نموده است. و امیدوارم همه مسلمانان شکوفه‌های آزادی و نسیم عطر بهاری و تراوت گل‌های محبت و عشق و چشمه‌سار زلال جوشش اراده خیش را نظاره کنند. همه باید از مرداب و باطلاق و سکوت و سکونی که کارگزاران سیاست آمریکا و شوروی بر آن تخم مرگ و اسارت پاشیده‌اند بدراییم و به سوی دریایی که زمزم از آن جوشیده است روانه شویم و پرده کعبه و حرم خدا را که به دست نامحرمان نجس آمریکا و آمریکا زاده ها، ما از سعودی ها به عنوان آمریکا زاده ها یاد میکنه، آلوده شده است با اشک چشم خیش شستشو دهیم. اینجا مدعاها دقت بکنن، منبریا دقت بکنن. و لازم است در نوحه ها و اشعار مرثیه و اشعار ثنای از ائمه حق علیهم السلام به طور کوبنده فجایع و ستمگری های ستمگران هر عصر یادآوری شود و در این عصر که عصر مظلومیت جهان اسلام به دست آمریکا و شوروی و سایر وابستگان به آنان از جمله آل سعود، این خائنین، اینجا خیلی جالبه، این خائنین به حرم بزرگ الهی لعنت الله و ملائکته او و رسوله علیهم است به طور کوبنده یادآوری و لعن و نفرین شود. لعنت خدا، ملائکش و پیغمبرانش بر اون آباد. آل سعود رو ویژه براش امام برنامه ویژه براش میذاره، ویژه خدمتش میرسه. ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم. ما غیر از خدا کسی را نداریم. و اگر هزار بار قطع قطع شویم، دست از مبارزه با ظالم بر نمی داریم. بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگاه دارید. ما میگیم بغضت مقدس را نگهش دار، نذار آروم بشه. بغض و کینه انقلابیتان را در سینه ها نگاه دارید. با غضب و خشم بر دشمنان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست. این نگاه رهبر این مملکت و بنیانگذار این مملکت و نگاه رهبر کنونی ما هم که مشخص است. این حمله به اقتصاد ما توسط اینا، حمله به حیثیت ما، حمله به دین ما، چی کارت باید بکنه تکون بخوری؟ دیگه باید چی کار کنه؟ ها؟ البته که باید هوشیار بود عزیزان. مبادا ضدیت با آل سعود، ضدیت با عرب‌ها برداشت شود. به هیچ وجه اجازه ندید نگاه‌های پان ایرانیستی و پان فارسی بیاد وسط بگه آقا عرب‌ها اینطورن. این غلط محض است، در نطفه خفش کنید و بگید ما میگیم مرگ بر آل سعود، اما خود ماها عاشق 14 نفر عربیم که تار موشونو با کل دنیا عوض نمی‌کنیم. زبان عربی زبان قرآن، زبان عربی زبان لسان اهل الجنه، لسان اهل بیت، لسان القرآن. اینا رو تفکیک کنید. مورد دیگر، مبادا ضدیت با آل سعود ضدیت با اسلام برداشت بشه که بگن آقا اینا مسلمونن. عزیزم اگر اینها سعی میکنن ایران حراسی در منطقه به وجود بیارن، ما باید سعودی حراسی به وجود بیاریم. اینا استراتژی امروز اینجا دارن بنده اعلام میکنن. همه کشورهای منطقه بعد از این بترسن که هر لحظه آل سعود احتمال حمله به اونها رو چی؟ داره. همانطور که صدام به رفیقای خودش حمله کرد، مثل کی؟ کویت. کویتی که 30 میلیارد دلار پول داد که ایرانو بزنه. 30 میلیارد دلار عربستان، 30 میلیارد دلار کویت، 30 میلیارد دلار با هم 60 میلیارد دلار به صدام کمک مالی کردن که ایرانو بزنه. یک میدان نفتی مشترک داشتن که سر اون اختلاف داشتن کویت و عربستان، گفتن عیبی نداره از این میدان برداشت میکنیم، میفروشیم، پولشو میدیم به برادر صدام که ایرانو بزنه. نقش آل سعود در جنگ اصلا یک داستان جداییه. اینو نباید اشتباه بشه. نکته دیگر هم این که برخی از دل این ماجرای آل سعود برخورد و حجمه به برخی از شعائر اسلامی رو دارن مطرح میکنن، مثل حج. این هم غلطه، این خطرناکه عزیزان. یک عده امروز بهانه کردن اینا رو. چرا جاهای دیگه به زار و زندگیتون و همه کسوکارتون فوش میدادن؟ چرا اونجا آنتالیا رفتن ترکیه رو نگفتید بده ها؟ که اردوغان برداشت هرچه دهنش در اومد گفت. چرا اونجا نگفتید آنتالیا رفتن بده و امثال هم؟ اینجا بعضی ها از این آب گلالود میان چیکار میکنن؟ ماهی میگیرن. هوشیار باشید. بله، اگر روزی ما تشخیص بدیم برای حفظ اسلام حج هم نباید بریم، مراجع تقلید داریم، اونها بهتر از ما متوجهن و واردن. نکتهش هم میگن کما این که مولای من و شما ابا عبدالله برای حفظ اسلام چه کرد؟ حجشو نیمه کار گذاشت. تاریخ بعضی موقع ها اصلا عیناً تکرار میشه، خداش آدم تعجب میکنه. اینها بعد از این حمله نظامی کردن که کماکان هم ادامه داره و دلیل ما ادامه دار بودنش هم بهتون بگم، اینا ریختن به هم. این عزل و نسبایی که الان این سلمان ملعون داره انجام میده فکر برای چیه؟ دیدی بعد از حمله اسرائیل به غزه همیشه کابینش رو ترمیم میکرد، وزیر جنگ عوض میشد، یکی دیگر میآورد. اینا به خاطر کسایی بودن که مخالف بودن یا نتونستن کاری بکنن. این ترمیم کابینه یعنی چی؟ یعنی مخالفای جدی داره. این شاهزادهای سعودی میان تو توییتر با نامهای مستعار اسرار اون درونی خود این سعودی‌ها رو میان پخش میکنن. یک فردی هست به اسم مجتهد، کسی که از این شاهزادهای سعودی اسرار خیلی جالبی میاد و خیلی زودتر از حذف مقرن یا مقرن خبر داشت. طبق قانون اینها که گذاشته بودن، فرزندان عبدالعزیز فقط میتونن به خدمت شما عرض بکنم حکومت برسن، یعنی برادرها. یعنی همین الان سلمان برادر ملک عبدالله بود، ملک عبدالله برادر فهد بود. اصلا وقتی ملک عبدالله سر کار بود دوتا از برادرها برادر میشد با زور ولیعهد دیگه، که یعنی بمیره او یکی بیاد. دوتا از ولیعهد مردن، سنشون بالاست. الان همین مقرنی که ورداش این کوچکترینشون بود، ورداش و شکست این قانونو. کیو گذاشت تا الان بچه های عبدالعزیز میتونستن باشن؟ نوه گذاشت. این دفعه نوه گذاشت، پسر خودش که وزیر دفاع کرده بود آورد کرد جانشین ولیعهد، که اگه اون مرد شرایط فراهم باشه دیگه، پسرش بشه چی؟ حاکم بشه. یکی از دلایل اصلی ادامه جنگ وجه تراشی برای پسرشه. این که تو تصاویر پسر خودش نشون میده، یه جوانکی هم بود، پسر خودش نشون میداد عمدن که بگه ببینید ما با اقتدار حمله کردیم، یمن رو در هم کوبیدیم، هنوز هم ادامه داره. برای پسرش چیکار بکنه؟ بیعت بگیره و بین فرزندان خودش دیگه شیر نشه، بین برادر و برادرزاده ها، بین فرزندان خودش فقط این بیاد. این داد بقیه‌شون رو درونه. 99% شاهزادهای آل سعودی با این انتصاب مخالف بودن. این یک جای میزنه بیرون. رویترز گزارش میده که اینها بدجوری ریختن به هم. طلال ابن عبدالعزیز یکی دیگه از همین داداشاست. داداشای اون سریاله نه. زمانی که عثمانی ها یه سری جنگ با ارمنی ها داشتن، یه سری از ارامنه آواره شدن اومدن تو سرزمین های عربی که تحت حاکمیت عثمانی بود. یکی از شاهای یکی از اون بلاد یک دختر 12 ساله به اسم مونایی رو تقدیم کرد به عبدالعزیز. 12 سالش بود، عبدالعزیز 45 سالش بود. دختر ارمنی رو باش ازدواج کرد. مسلمان شد نشد چه میدونه. این طلال ابن عبدالعزیز از اونه. بعدن پیر اینم. این بن طلال که مولتی میلیاردر سعودی و عرض کردم مثلا صاحب اون هواپیمای بچه اینه. یه مصاحبه با شبکه فاکس آلمان داره، خیلی فاکس آلمان داره، خیلی جالبه. این چی میگه؟ میگه عربستان به همپیمانان خود گفت که با تحریک و تهدید ایران ماجراجویی نکنند. همپیمانانش کیا؟ امارات و جغل مقلایی که هستن اینا، خیلی شرکت کری خوندن. میدونی اینا دنبال یک ائتلاف اسلامی علیه بحرین بوده، علیه یمن بودن. ائتلاف اسلامی یعنی غیر عرب هم توش باشن، مثل ترکیه و پاکستان که موفق نشدن. ایران رفت خط و نشوناشو برای ترکیه و پاکستان کشید، که خود دانید. اینا ترسیدن، زدن عقب. وزیر امور خارجه بکنم امارات بود، کری خون برای پاکستانی که بمب اتم داره. وزیر جنگ پاکستان یا وزیر دفاع بهش میگن نمیدونم، فقط با یه خنده پاسخ داد که چی میگه؟ شاکی که شما مسائل اقتصادیتون رو با ما میبندید، سیاسیتون رو با تهران. یعنی ائتلاف اسلامی نتونست، ائتلاف عربی هم نتونست به وجود بیاره. یمن با دو تا کشور مرز زمینی داره، یکی شمالش عربستان سعودی و دیگری شرقش عمان. عمان هم اصلا وارد نشد، یعنی حتی ائتلاف عربی هم نتونست. یه کسی مثل عمر البشیر اینا عرض کردن با 1.5 میلیارد دلار سالانه پول خرید، گفت بیاد یه اظهار نظر اینجوری بکنید، مزخرفاتی از این دست بگید. نه دنبال پول، نه دنبال بند کیفشونن. خود آمریکا الان نسبت به عربستان احساس خطر کرده. یکی از دلایلی که الان وزیر امور خارجه سعود الفیصل بعد 40 سال عوض کرد و سفیر خودشونو در واشنگتن آورد گذاشت وزیر خارجه، یه نفر خارج از آل سعودو آورد گذاشت، برای چی بود؟ برای اینکه به آمریکایی‌ها نزدیک‌تر بشه. با آمریکا بگه، چون آمریکایی‌ها از این ماجرا الان ترسیدن. میدونن که اگر اینجا بریزه به هم، واقعا یعنی خاورمیانه میریزه به هم. چرا؟ چون از اون طرف قطعا تکفیری ها میریزن تو عربستان، شما شک نکنید. از این طرف این شیعیانی که یمنی یا عرض میخوام مردم یمن که دارن خوشون دفاع میکنه، چه شیعه چه سنی، از حنفی داره اونجا، خدمت شما عرض میکنم شافعی داره، زیدی داره، اینا هم خودشون دفاع میکنن. 6 میلیون خود عربستان شیعه داره از جمعیت 27 میلیونیش، و عموم شیعیان اثنا عشریش در مناطق نفخیزن در شرق عربستان که پشت بحرین میشه، پشت جزیره بحرین میشه. اینا یعنی 11 میلیون بشکه نفت تولید عربستان در روز رو هوا. عربستان در 3 روز معادل 1 ماه ما نفت میفروشه. در 3 روز معادل 1 ماه. میدونه چاه نفت اینطوری نیستش، کسی که مهندس نفت خوندن میدونن بنده چه عرض میکنم، باید با یک تقارن و با یک اندازه‌ای برداشت بشه نفت، وگرنه چاه ریزش میکنه و باعث میشه که مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفتی حبس بشه و عربستان چاهاش داره ریزش میکنه، اضافه تر بر میداره که فقط پوزه ایران رو بخواد بماله، که فقط آمریکا بتونه ایران رو تحریم نفتی کنه، بگم نمیخرم چون نیاز دارن. یهوی 11 میلیون بشکه کاچه، این از یک طرف. از طرف دیگه بقیه نفتی هم که بخواد بره کجا میخواد بره؟ از تنگه باب المندب که دست همه یمنی است. یکی از نقاط 14 تا نقطه استراتژیک در دنیا داریم، خاک تو سر مسلمان‌ها بکنم 8 تاش دست مسلمان است. 14 تا نقطه استراتژیک 8 تاش دست مسلمان بی ارز است. یکی از اصلی ترین دلایلی که ایرانو نمیزنن اینه که دو تا از نقاط استراتژیکش دست ایران، تنگه هرمز و جزایر سگانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسا. اینکه این امارات یه شعر به رای میگه برای این سه تا جزیره، برای همینه. دو تاش هم تو بین کشورها ایران و ترکیه بیشترینشو دارن، دو تا هم ترکیه داره. از 14 تا 8 تاش دست مسلماناست. یکیش همین تنگه باب المندب که عملا به شما بگم تنگه باب المندب یعنی کانال سوئز، کانال سوئز هم یعنی تنگه باب المندب، هیچ فرقی دیگه نمیکنه. سر و ته یه دریا، هر کدوم ببندی راه قطع میشه دیگه، چه فرقی میکنه؟ سیمو چه از این ور ببری چه از این ور، دیگه نمیشه کاری کرد. یکی از دلایلی که امروز یمنی ها پاسخ نمیدن، میخوان از جبهه پشتشون خیالشون راحت شه، برسونن خودشون رو به کجا؟ به ساحل. این القاعده رو که اینا هلیبورد میکنن میارن تو منطقه بریزن دور. نکته دیگه، سنی های یمنی هم براشون جا بیفته که عربستان دشمنه و اگر میخوان به جنگن حوثی ها با اینا، جنگ شیعه سنی بگید نیست. به خاطر هم بسیار معقول دارن عمل میکنن. واقعا این صبر اینا صبر عجیب و واقعا صبر جمیله، خیلی خوب دارن عمل میکنن. سومی که مظلومیتشون در دنیا اثبات بشه. کار دیگه که ما باید انجام بدیم در ایران این که شبکه های مجازی رو، این وظیفه‌مون اون دنیا خرمون رو میگیرن، شبکه های مجازی رو از ظلم آل سعود نسبت به این کودک کشی هایی که داره صورت میگیره پر کنن. عزیزم ما اگر میبینید از مظلومین دفاع میکنیم دست خودمون نیست، چون تو روزه بزرگ شدیم، ما با روزه علی اصغر بزرگ شدیم، ما حرمله رو بدمون میاد ازش، اسم حرمله میاد آتیش میگیریم، نمیتونیم بچه کشا رو دوست نداریم، حالا چه اسرائیل باشه چه آل سعود باشه. عرض کردم دیگه آل سعود دیگه معاویه نیست، یزیده. خوب عنایت داشته باشید. در ادامه این فرد میگه که عربستان به همپیمانان خود گفت که با تحریک و تهدید ایران ماجراجویی نکنند، زیرا اگر ما این اقدام را انجام دهیم بدین معناست که دروازه‌های آتش جهنم را به روی خود گشوده ایم. نیروهای ایرانی میتوانند عربستان را طی 24 ساعت نابود کنند. خودشون هم به این کشور امارات پیغام فرستاد که با ایران جنگ لفظی نکنید، یه وقت قاطی نکنه، ناراحت نشه. این رو هم بگم که بحرین یمن برای ایران رو با اینا عنوان چاله بزرگ گذاشتن اسمشو. گفتن ما با بحرین نتونستیم ایران رو به جنگ بکشونیم و یه ائتلاف جهانی علیه ایران به وجود بیاریم، بیایم با یمن این کنیم. ایران هم بسیار هوشمندانه داره چیکار میکنه؟ مقاومت رو درونی سازی میکنه که خودشون یاد بگیرن به جنگ. همون کاری که در کجا کرد؟ در سوریه کرد، در لبنان کرد. این هنرمندان است. و اینکه انقدر اسم سردار سلیمانی رو میبرن و اینجوری غربیا انقدر میبرن، یه خورده شما مراقب باشید. اونا عمدن این اسم رو زیاد دارن میبرن که ایران حراسی و مداخله ایران رو تو منطقه چیکار کنن؟ تو ذهن ها متبادر کنه. عزیزم ایران اگه میخواست دنبال تفکرات پرگماتیستی و عملگرایانه که هدف وسیله رو توجیه کنه باشه، خب میره با اسرائیل صلح میکرد. مگه شاه این کارو نکرده بود؟ خیلی راحت تره که نه، ما بابت عقیده است. عقیده ما رو زنده نگه داشته. بعد از اینکه مصاحبه رو کرد، چنان بهش فشار آوردن، اومد تکذیب کرد، گفت من این حرفو نزدم. ترسید بدبخت بیچاره. اما اینا نگاهشون همینه، چیزه یه موشک بخوره ریاض، اینا تک تکشون دنبال سوراخ موش میگردن. میبینم بنده این روز رو میبینم که این تکفیریا عربستان ریخته به هم، این تکفیریا ریختن تو حرمسراهای اینا. میبینم که این تکفیریا ریختن دور چاهای نفت اینا. میبینم که اینا ریختن تو بانکای اینا. میبینم اون شلم شوربایی که فقط پرواز خروجی داره سعودی، همشون دارن فرار میکنن. اما یک سوالی که دوستان تو راه من داشتم میادم، یکی گفت و خیلی هم میپرسن، این ارتباط ماجرای یمن با حوادث آخرالزمانی. در درجه اول عرض میکنم تختی نکنن عرایز بنده رو. خیلی پیش آمده بعضی جا یک عزیز اومده میگه آقا شما این حرفی که زدی انحراف عقیدتی داره. میگم کدوم حرف؟ میگه خب به من ایمیل تو بده. ایمیلشو میده و به بچهای دفترمون میگم، سخنرانی رو در میارن، با دو دقیقه قبل و بعدش براش میفرستم، خودش زنگ میزنه اسخای میکنه. این سری پدر سوخته کارشون شده تختی صحبت ها. مهم نیست، اما اینجا میگم بنده تطبیق نمیکنم، اما نشانه های ظهور گفته شده برای اینکه گوشه ذهن باشن. درسته؟ یه گوشه ذهن باشن برای انسان های عاقلی که حتی اگر این نشانه ها درست بگید در نیامد ذره سرد نشن. این شروط رو دیدید؟ تطبیق ندن. اما گیری من عرضم این قبول، شما اینطور میگید دیگه، میگید که آقا این قیام یمانیه، یمنه، آقا نمیدونم داعش هم صوفیانیه، داعش هم احتمال اینکه حمله کنه به عربستان و بریزه توی عربستان سعودی چیه؟ زیاده. اینم داریم که مثلا صوفیانی حمله میکنه، طبعا اگرم بخواد حمله کنه اول به مدینه میره چون شیعه بیشتر داره. خب اینا بله منم متوجه میشم. گیریم فرزند درست تا اینجا، یا اینکه پرچم این انصار الله پرچم عجیب غریبیه و هدایتگرترین شاید پرچم در میان تمام پرچمای کره زمین باشه که چی میگه؟ ما تو پرچم خودمون نوشتیم الله و الله اکبر، اما اینا چی دارن؟ الله و اکبر شروعش، الموت لامریکا تو پرچمشون، الموت لاسرائیل، اللعنت علی الیهود که تو هیچ پرچمی نیست، النصر للاسلام با الله اکبر و النصر الاسلام شروع و تمام میشه، واسه اصلا لعنت علی الیهود داره به همین وضو. شاید بگید اینا اون که میگه هدایتگره این وضوحش و فلان. اینا به شما بگم، این حسین الحوسی که اومد این شعارهای پرچمشو اینجوری تغییر داد و نوشت اینا رو، این حوزه علمی قم درس خوندا، برادر بزرگ همین عبدالملک الحوسی، اومد متأثر از اندیشه های امام بود. هر کسی هر جا دودی داره آتیشش از امامه، البته امام واقعیه، امام که از تو کتاب خاطرات اینا میزنه بیرون. نه خدمت شما عرض بشم که یعنی و قبول، این هم فرزند مثلا اگر بود تو چی کاره ای؟ این مثلا گزارشگر بازی نه؟ وایستادی بگی این نشونه اون نشونه، تو چی کاره ای؟
خدمتی که از علما از آیات بزرگ ما هست قم خدمتشون رسیده بودم، لطف دارن به بنده، هر دفعه میرم تماس میگیرن، اصلا دعوت میکنن بنده رو به منزلشون. یه گعده خصوصی بود، حالا نمیتونم نام ایشون رو ببرم. ایشون فرمود رائفی، گفتم بله. فرمود که من شب یک جوری میخوابم که ممکنه صبح با صدای صیحه بیدار شم. فهمیدی چی گفتم؟ نیاز به توضیح بیشتر؟ گفت شب قبل خواب تمام کارام انجام میدم، نوشتنی دارم مینویسم، هیچ چی رو برای فردا بگید نمیذارم، شب جوری میخوابم که شاید با صدای صیحه بیدار شم. یعنی انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. حس میکنید شما؟ که خدا بیاموز این آیه آسی، گفت خبر آمد خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. شاید این جمله بیاید، شاید. عرض بنده این که ما عقیدمون اینه که ظهور رو نزدیک میبینیم و کسی که ظهور رو نزدیک میبینه تکون میخوره، شروع میکنه ترک گناه کردن، شروع میکنه آماده کردن، خونش رو تمیز میکنه برای مهمون. دیدید یه مهمونی زنگ میزنه میگه آقا سر کوچه‌تونیم اومدیم، شروع میکنی تمیز کردن خونه رو. اگر انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما میگیم نزدیکه. کجا این نمود داره؟ این خونه دلمونو چقدر پاک کردیم؟ عزیزان، شیعیان در لبنان، سوریه، عربستان، یمن، هر جای، پاکستان، افغانستان مضطر شدن. این اضطراری است که اثر فشار خارجی است، اثر کشت و کشتار است. این اضطرار خوبه، اما از این اضطرار قشنگتر اضطرار عقلانی است، اضطراری که از نبود یار دغدغه داره و فریاد برمی آوره و میگه این تجارت و لهو و لعب اینا برای من، حواس منو بگیر پر، این خونه و ماشین و زار و زندگی، این عیدها برای من آقا نمی شود، شب با چراغ آریه فردا نمی شود. من که با این چیزا گول نمی خورم که. مثلا انقلاب مردم ایران یک اضطرار عقلانی بود. اینا که جاندارم آمریکا تو منطقه بودن که، من انقلاب کردن، گفتن نه آمریکا خره کیه، ما اینا رو نمی خواهیم که، ما او رو می خواهیم. اساسا وقتی در ادعیه به ما یاد داده میشه مضطر بشیم و یاد بگیریم که از خداوند متعال ظهور رو بخوایم، آقای دعا اثر داره. وکسر و دعا به تعجیل الفرج، معصوم میفرماد دعا زیاد بکنید، این فرج خودتونه. این اضطرار، من یک عبارتی رو نقل میکنم، ببینید اگه اشتباه نقدش بکنید. ما در روایت داریم که امام صادق میفرماد، زاره از امام صادق علیه السلامه، اونطوری تو ذهن بنده هستش، حالا قال المعصوم، که میفرماد ما با سردرد شیعیانمون سردرد میگیریم. رابطه امام و معموم اینطوریه، ضربان قلب امام، جان هستی، این حیاتی که روی زمین و کل کرات هست به حضور حجته، که اگر حجت نباشد لساخت الارض به اهلها. شما متاسفانه بعضی موقع ما یادمون میره که چه بزرگواری در پس پرده غیبت ما میتونیم، از چه عظمتی ما برخوردار باشیم، اما متاسفانه حواسمون رو کردیم تو آخر دنیا، لهو لعب دنیامونو گرفته والا بالله. آقا این مدل گوشی اومد، این خونه اینو گرفته، اون پول از اونجا باید. آقا بازید نده، قرآن داره میگه آخرالزمان همه چی پولی میشه، بازی نخور. وقتی قرآن داره ذکر میکنه پیرامون اهل بیت صحبت میکنه، چی میگه؟ میگه رجالون، اینا کسایی هستن که تجارت دل اینا رو نمیبره ها، دل تو رو نبره. اگر ارتباط امام با شیعیانش این طوره، قلب امام با قلب شیعیانش میزنه، عزیز من شما میفهمید آقا صاحب از زمان بابت این جنایت هایی که امروز سر بچه های 5-6 ماهه داره میاد، اونا که دیگه گناهکار نیستن، چی داره میشه؟ این کشتاری که داره صورت میگیره از مردم، زبانم هزار مرتبه لال، که انهو اینها خنجر به امام وقت دارن میزنن. این میشه که اصلا اون شبی که وعده الهی داده میشه و این فجر میدمه بعد از ولیال عشر، شبهای طولانی اما
به یک بار این فجر میدمه، اون شب شبیه است که خدا آقا صاحب زمان تا صبح ما داریم که میشینه ذکر امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء میره. ادامه این آیه خیلی زیباست خونده نمیشه، و یجعلکم خلفاء الارض، ما میخوام شما جانشینای روی زمین قرار بدیم. خدا هم منتظر است، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، من با شما منتظرم، شما منتظر بکشید. اما ما باید یه فکری با حال خودمون بکنیم. امروز هر کسی شما یه موبایلی داره، اینترنت، یه گروهی، نمیدونم چی، بیارید پر کنید همه جا رو. این کار که جنایت رو پخش بکنید، مظلومیت رو نشون بدید. این اتفاق، این شور عظیم اربعین، به بنده بگن میگم من یکی از نشانه‌های ظهور همین اربعین میدونم. از نشانه‌های ظهور پسر انسان این است، در انجیل داریم حضرت عیسی میفرماد جمیع امت‌های زمین سینه زنی کنند، یعنی امام حسین معرفی میشه. اصلا آقا صاحب زمان وقتی تشریف میارن 5 جمله دارن، هر 5 جمله عنایت داشته باشید با یا اهل العالم شروع میشه. اصلا یا ایها المسلمین، ایها الشیعه، اینجور چیزا نیست. یا اهل العالم، ای کل مردم دنیا. میخواد خودش آقا معرفی کنه، از 5 تا 4 تاش با ابا عبدالله. ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، همه میشناسن امام حسین، میگن ای فرزند امام حسینه دیگه. کسی باور نمی، کسی براش سخت نیست و باور ناپذیر نیست که سربریده شد، چون دارن سربریده شدن ها رو بگید میبینن. کسی باورش دیگه براش سخت نیستش که سر بردن پیش بچه 3 ساله، چون دارن میبینن که دختر بچه 3 ساله رو بستن به نرده ها جلو چشش پدر مادرش رو سر بریدن. دیگه براش کسی روزه اشام باور ناپذیر نیست، چون امروز به اسارت بردن ها رو دارن میبینن. عرض کردم کربلا که بودم، یکی از این بچهای کرکوک، اینا ترکن، کرکوکیا، من دارم میشناختم. من سخنرانی نجف داشتم قبل یا بعدش توی حرم امیرالمومنین روبروی ایوان نجف نشسته بودیم، بعد داشت میگفت که حمله کردن، چی شد، چطور شد، بگو حمله کردن، نمیدونم شوهر عمم فوت شهید شد، دایم شهید شد، داشت میگفت ما جنگیدیم، منی که اسلحه دستم نگرفته بودم اسلحه برداشتم، همینش توضیح میداد. یه گفت زنمو من به اسارت بردن. اصلا خدا گواهه من ایوان طلای نجف امیرالمومنین یک لحظه اونجا شکستم. گفتم بی انصاف بد جایی اینو گفتی. گفت چرا؟ گفتم بابا این همون علیه که خبر خلخالی که از پای پیرزن یهودی کنده شده بود رو براش آوردن. حضرت گریست، فرمود مردی از شنیدن این خبر اگه بمیره، علی میگه ایرادی نداره، مرد بود، مرگ بر او رواست. روز ناموس شیعه رو دارن میبرن. آیات قرآن و الله داره عیناً تکرار میشه، داستان بنی اسرائیل و مضطر شدنشون داستان ماست. در قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ذبح میکردن پسران و مردانشان را، زنده میبردند زنانشان را. این داستان امروز نیست. اما امام صادق میفرماد اینها دوچار اضطرار شدن، نشستن گریه کردن، گفتم غلط کردیم. اینو که بلدیم بگیم که از صمیم قلبم هست. چقدر زیباز این اضطرار عقلانی باشه، الزاماً بلای سر من و شما نه. اصلا آدم با عقل مضطر میشه ثواب میبره. شما کدومتون کربلا بودید اما میگید لقد از من مصابی بکن، میگه مصیبت منه. دیدید خودتون شریک میکنید تو مصیبت، بعد میاد برداشت هم میکنید. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمدلله علی عظیم رضیتی. چه داغ سختی بود، الحمدلله. اینجا هم مضطر بشیم به یاد این شیعیان. شما 3 روز اینجا هستید، بیاید این اعتکاف رو اعتکاف برای آقا قرار بدید. ته دلتون، من نمیگم اسمش الزاماً این بگذارید، اما اصل دعاتون او باشه، خودخواهی نکنید. قبول دارم معصوم فرمود، امام صادق فرمود نمک غذاتونم از ما بخواید. بله همینه، اما اون اصلی ترین دعا برای او باشه. ما بفهمیم او بیاد همه چی تمومه، اونام میدونن او بیاد همه چی تمومه. امروز به دست و پا زدن افتادن، خودشون دارن اسم 12 امام میبرن. خیلی عجب و جالبه، میگن return of the 12 امام، یعنی چی؟ بازگشت امام 12. نمیگن کام، نمیگن اومدن، میگه بازگشت امام 12. یعنی قبول دارن بوده یه روزی، چه بسا اون روز نزدیکه ها. میگه ظهور بختتن ها، بختتن یعنی یهویی، اصلا مردم کب میکنن میگن اه شد. اگر هزار سال دیگه ما عقب بیفته نباید من و تو سرد بشیم، اما ما باید نزدیک بینیم، ما باید دلهامون آماده کنیم. به خدا برید روایت ها و توقیاتی که از آقا صاحب زمان نقل شده و صادر شده رو بخونید عزیزان. من وقت گذشته، فقط یک دو نکته خدمتتون عرض بکنم. برید نگاه بکنید، میبینید که در تمام اینها، در عموم اینها ببخشید، در عموم اینها اصلا حضرت نمیفرماد اگر مسلمانان، اگر مردم دنیا، میفرماد اگر شیعیان ما. اصلا کلید زور دست من و توست. مهدی آمدنی نیست، آوردنی است. باید بریم اثبات کنیم، بگیم پاش وای میستیم، ما اهل کوفه نیستیم، مهدی تنها بماند. منتها اومدن چی شد؟ گفتش که تو اگر مسلم وای میستادی، پا امام حسین هم چی؟ وای میستادی. امام حسین اون روزی از اسب زمین افتاد که مسلم از بالای دارالامارة افتاد پایین. گفتن امام حسین رو به رسمیت میشناسیم، تو رو به رسمیت چی مسلم؟ سلیمان صورت چی؟ گفت من خودم منتظرم، منتظرم آقا بیاد. نه نه، یک انتظار پویا و دینامیک، انتظار عمل بی عملی نیست. برای همین که افضل الاعمال انتظار فرج، عمله. این عمل کجا نشون داده میشه در زندگی منشون؟ آقا با الهاح از خدا بخواید اشک بریزید، بگید برسون ظهور. خدا شاهده اثر داره. بنده روایات رو بررسی کردم، خدمت بزرگان عرضه کردم، گفتم نظرتون چی فرمودن؟ بله همینه، والله اثر داره. این کار رو انجام بدید و بگید. و یک نکته هم عرض بکنم، در این اضطرار چه خوشموقع هم افتاد این نکته، الحمدلله. در این اضطرار و ظهور دو بزرگوار از میان 14 معصوم بسیار اثر گذارند، آقا رسول الله و امیر المؤمنین. این دو بزرگوار در حل شدن این مسئله غیبت و ظهور آقا صاحب الزمان اثرگذاری دارن. خدا را به حق این دو بزرگوار سوگند بدید. شما دای ندوه میخونید، دقت کردید؟ ماجرای آقا رسول الله میگه، ماجرای امیرالمومنین میگه، بعد میره سراغ آقا صاحب الزمان. یا در دعای فرج چی میگید شما؟ و اکفیانی فانکما، شما دو نفر که قبلش میگید دیگه، منصورانی فانکما ناصران. در 13 رجب اینجا به نظر من وقتشه. جوانایی که میتونستن بیرون باشن با زبان روزه جمع بشن، این با زبان روزه که خدا عاشق روزه داره، این زبان خشک شده در گلو، تشنه است. جای دیگه داریم آقا صاحب الزمان فرمود به حق عمم زینب خدا را قسم بدید، این رو هم داریم. شاید شما امروز براتون روزه بخونن بهتر درک بکنید این تشنگی رو، این گرما رو، این مسائل رو. خدا را سوگند بدید به حق اهل بیت، به حق این خونهای به ناحق ریخته شده، که ظهور رو برسونه. بس دیگه، به خدا بس دیگه. و شدنی است عزیزان، من اینو عرض میکنم، شدنی است. و این روحیه که همین فردا ظهوره، اگه هزار سالم طول بکشه همین فردا ظهوره. باز اینطور باید فکر بکنیم، زنده نگه داریم. سرتون رو درد آوردم، من عذرخواهم از عزیزانم که حالا وقتشون رو شاید گرفتم بعد از بنده. من افاضه بفرمان. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. خدای تو را سوگندت میدیم به مظلومیت شیعیان و تمام مسلمینی که در اقصا نقاط جهان به خاک و خون دارن کشیده میشن. ظهور مولا و سرورمون آقامون امام زمان را هر چه سریعتر برسان. خداوند ما را از مسببان اصلی و خیر ظهور آقا قرار بده. به حق صلواتی بر محمد و آل محمد.